به نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی نادری هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا و همینطور مدیر بخش حیوانات آزمایشگاهی این پژوهشگاه و دانشیار گروه جنین شناسی و اندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا، عضو هیئت مدیره و معاون فنی و تولید مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی، عضو کمیته راهبردی پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر نادری سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر نادری در فرصت‌های پیشین به تفصیل درباره وضعیت پژوهش‌های ما به ویژه پژوهشگاه ابن سینا در زمینه دامپروری صحبت کردیم. در خلال صحبتتون از حیوانات ممتاز اشاره ها داشتید، چه تعریفی برای حیوانات ممتاز هست؟
بله، همونطور که فرمودین توی جلسات قبلی عرض شد که ما یکی از اهداف اصلاح نژادی کشور رو تو بحث حیوانات مزرعی شاید تو پژوهشگاه داریم دنبال میکنیم و ورودی این قضیه انتخاب اون حیوانات ممتاز هست که ما اینا رو میخواییم در واقع تکثیر بکنیم و اون صفاتی رو که از نظر ما مطلوب صنعت دامپروری هستش به نوعی گسترش بدیم. حیوان ممتاز به لحاظ اخیراً در واقع تست هایی هست به اسم تست ژنومیک، یعنی میان به لحاظ ژنتیکی اون حیوان رو بررسی میکنن و یه شاخص بهش میدن، یه عدد بهش میدن که شاید حدود 50-60 صفت رو میان بررسی میکنن الان حیوان ممتاز، از جمله میزان تولید شیرش، میزان تولید گوشتش یا ضریب تبدیلش، میزان ماندگاریش در گله، چون بعضا ممکنه یه دامی خیلی خوب باشه اما بعد از 2-3 بار زایمان خیلی سریع حذف بشه به جای اینکه حالا مثلا 5-6 بار بعضا بمونه، یا میزان آسیب پذیریش، یعنی به بیماری ها، یه سری بیماری ها هستن که به لحاظ ژنتیکی منتقل میشن به نسل بعد، به گوساله ها، و اینا همه قابل رصد کردن هست که مثلا میزان ورمپستان یا فلان خصوصیات ظاهری چقدر منتقل میشه به نسل بعد، یا استرس یا مقاومت به استرس گرمایی که بعضا یه شاخص مهمی هست توی دامپروری، یا این که در واقع توی فصل گرم میزان فکر کنین شیر گله شما یه دفعه 1/2 بشه یا مثلا 2/3 بشه، کاهش قابل توجه میزان تولید شیر در اثر گرما که تحت عنوان حالا تو این سند استرس گرمایی هست. به هر حال منظور این که شما بیاین بر اساس شاخص هایی که هستش، قبلا اینا رو در واقع بر اساس رکورد گیری بود، یعنی اینکه نسل به نسل مثلا دامدار ثبت میکرد و بر اساس همین شواهدی که ثبت شده می اومد می گفت مثلا این دام ممتازه، یعنی می گفتن شجره این مثلا 7 نسل گذشته است، نمیدونم 10 نسل گذشته است، اینا بررسی شده مثلا این کمترین آسیبو داشته، یا اگر مثلا گاو نر بود اسپرمش مثلا فروخته میشه دیگه، به این صورت هست. شما یه گاو نر ممتاز که داری توی دنیا یا اسپرمشو فریز میکنن تو کل دنیا و ازن پخش میشه به حالا مثلا کشورهایی که متقاضی این هستن، و از روی دخترای این که به دنیا میان این قابل پیگیریه، مثلا میگن این گاو نر حدود مثلا 4000 تا دختر به دنیا اومده، به دنیا آورده، تو این 4000 تا 3000 تاش مثلا تاپ بودن یا ممتاز بودن به لحاظ این خصوصیات. اما الان یه تکنیک دیگه که اومده کمک میکنه به این تحقیق ثبت رکورد یا بررسی ظاهری، همون بحث ژنتیکی هست که یه تست ژنومیک هست که شما انجام میدی و یه شاخصی میگیری و بر اون اساس شما میتونی آینده تولیدی و تولید مثلی اون حیوانو پیش بینی بکنی با درصد بالا. و ما هم همونجور که عرض کردم خدمتتون ورودیمون یه همچین گاوهایی باید باشه. معنی اصلا کل این فناوری شاید بعضن به درد نمیخوره با توجه به هزینه‌ای که داره. یعنی اگر شما جنین ممتاز تولید نکنی، استفاده از این فناوری و استفاده از بحث تولید آزمایشگاهی جنین و حالا فروختن جنین به دامدار یا واقع به این صورت اگر بخوایم بگیم، این مغروم به صرفه نیست. مگر اینکه طرف بدون من گوساله‌ای که قرار بوده به دنیا بیاد، مثلا فکر کن یه گوساله عادی به عنوان مثال بگیم 3.5 میلیونه، خب اما این به خاطر این خصوصیتی که داره 10 میلیون ارزشش. این ارزش اینو داره که شما بیا یه هزینه‌ای بدی از این فناوری استفاده بکنی که بدونی بازم اینقدر سود کردی. این حالا کوتاه مدتشه، این که در آینده شما یه گله‌ای داشته باشی که در واقع بیشترش حیوانات ممتاز باشن، خب این که واقعیت قول معروف میشه نور علی نور. چون هم میگه همونجوری که عرض کردم خدمتتون، شاید به لحاظ همینجور عادی توی گلی 10% مثلا ممتاز بشن، ولی 10% هم خیلی زیاده، 5%، اما شما از این فناوری که استفاده میکنی میتونی 50%، 70% گله رو بکنی از این در واقع حیوانات ممتاز که هر کدومشون در واقع یه جوری صرفه جویه. یعنی ببین حیوانی که در طول یک سال هزینه های دامپزشکیش پایین تره، یعنی شما نمیخواد خرج نمیدونم لنگشش بکنی، یه هزینه‌ای داره دیگه، اینا هر بار که دامپزشک بیاد ویزیت بکنه، دارو درمانی یا همون لنگشی که حیوان داره باعث کاهش تولید شیر میشه، اینا همش یه ضررهای کوچیک کوچیک کوچیکه که شاید مثلا توی کسی که مثلا 100 تا حیوان داره خیلی باز مشخص نمیشه، همون که 1000 تا داره، یه دامداریایی داریم که ما 5000 تا حیوان داره، مجموع این هزینه‌هایی که میذاره برای مثلا درمان فلان بیماری توی گله، میگن مثلا لنگشه یا وارم پستانه یا فلان بیماری هستش، اینا وقتی که صرفه جویی میشه، شما دامی داری که به نوعی مقاوم نسبت به اینا، هم از اون جهت میتونه کمکش بکنه، هم بحث تولید شیرشه و هم این که خود ارزش اون گوساله. شما مثلا میگم گوساله ممتاز قیمتش فرق میکنه، یعنی اگه بخواد بفروشه اصلا بگه من اینو نگه نمیدارم برای 5 سال آینده که از این مواهبش به قول معروف بهره مند بشم، اگر بخواد بفروشم ارزش در واقع بالاتری داره. و این هستش که خب میگم شروع کار ما، اولین کار اینه که ما بتونیم اون حیوان ممتازی که شما اشاره داشتید و انتخاب بکنیم به یک شکلی و بیاریم تو سیکل تولید جنین و تکثیرش.
در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی نادری هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا، دانشیار گروه جنینشناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا و همینطور مدیر بخش حیوانات آزمایشگاهی این پژوهشگاه، عضو هیئت مدیره مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی و معاون فنی و تولید مرکز تخصصی تکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی. کمی به حاشیه بریم آقای دکتر محمد مهدی نادری، البته اصل هست اما در بحث ما به گونه ای حاشیه، از تشکیل خانواده انتخاب همسرتون با ما صحبت کنید.
من واقعیتش سال 86 بود که ازدواج کردم، یعنی عقد کردیم و همسرم هم در واقع به نوعی فامیل هست، یعنی نوه خالم هست، ما رفت آمد داشتیم، به نوعی میشناختیم، یعنی خیلی کارم سخت نبوده از این جهت، اما خب من برام مهم بوده اون کسی رو که انتخاب میکنم به لحاظ اعتقادات و گرایشات مذهبی، حالا بقیه چیزا هم که میگم خیلی ناآشنا نبودیم، اخلاق و رفتار و سبک زندگی و اون چیزی که تحت عنوان همکف بودم بوده، خب من فکر میکنم اینا رو خدا رو شکر از این جهات مشکلی نبوده و همسر خوبی از این جهت تونستم در واقع انتخاب بکنم و در حال حاضرم که یک دختر 4 ساله داریم ما به اسم تسنیم، زندگی با شیطنتاش و همون چیزایی که
حیات خلوت. آقای دکتر محمد مهدی نادری کجا هست؟ آیا جز پژوهش‌هایی که اشاره بسیار بهش داشتید، حیات خلوتی هم دارید، به ورزش بپردازید، به هنر نگاه دارید، به ادبیات توجه دارید.
واقعیتش من یکی از بهترین سرگرمیام همین کارم هست. یعنی بعضن اگر وقت خالی پیدا بکنم، پنجشنبه، جمعه، ایام عید نوروز که حالا اینا شاید به نوعی حالا والا زمان خانوم هم بشنگه این قسمتشو که چقدر حالا راضی هست یا نه، که واسه خدا رو شکرشو همیشه حمایت کرده. یعنی من واقعیت معمولا خب خیلی میمونم توی پژوهشگاه، منظور این که مثلا چون اگه 6 صبح میام 6 و نیم صبح میام پژوهشگاه تا 6 و 7 بعد از ظهر هستم، اگه راه داشته باشه پنجشنبه و یکم هم جمعه و بعضا حالا مخصوصا وقتایی که یک مشکلی تو کار بوده باید رفت میشده یا باید یه کار جدیدی انجام میشده. همه بچهای گروهمون خدا رو شکر این روحیه رو داشتن که این کار واقعیت پیش بره و گیر این که الان مثلا من مگه چقدر حقوق میدن یا اضافه کار مگه مثلا میدن یا نمیدن، بحث اینا نبوده. و فکر میکنم که خود علاقه به کار یکی از تفریحهای خوب منو این پیش برده این کار کرد. اما حالا در کنار این خب ورزش هم میکنم، ورزش هم در حد این که حالا تناسب اندامو به هم نخوره، نه ورزش حرفه‌ای، یه باشگاه بدنسازی هست تو همون دانشگاه شهید بهشتی که اونجا با دوستان میریم. به این صورت حالا این که دیگه خونه مادر خانوم و خونه مادر خودم و اینام که دیگه اجازه شاید برنامه های روتینه و یا معمول آخر هفته و یا میان هفته و اینا باشه. تا این صورت
آقای دکتر ناظری تا چقدر به روز هستید در زمینه پژوهش‌های تخصصی خودتون؟
واقعیتش تا اونجایی که امکانات اجازه بده. بحث این که شما مطالعاتی داشته باشین و بدونی تو دنیا چه خبره یه چیزه، این که چقدر بتونی اینا رو استفاده بکنی تو کارت و عملیاتیش بکنی، چقدر بودجه داری، چقدر امکانشو داری، چقدر وقت هست، چند تا دانشجو هست یا نمیدونم چند نفر هستین شما که اصلا بتونی تو همه این زمینه ها پیش برین، خب اون یه بحث دیگه است. برای همین من واقعیتش توی کار خودمون خدا رو شکر هر شاید این گروهی که داریم دائم رصد میکنیم و به روز هستیم از این جهت که ببینیم تو دنیا چه خبره، چه پیشرفتی داره میشه، ما هم بتونیم اگر که چیزی هست. به هر حال خب هر چند وقت یه بارم بعضن این هست که یعنی یک تکنیک جدیدی میاد هزینه های شما رو کم میکنه اگر استفاده بکنی، یا اینقدر مغروم به صرفه است یا اینقدر نیست و اینا. خب ما سعی میکنه همه اینا رو مد نظر داشته باشیم. اینم که میگم البته کار گروهیه، نه به این معنی یه نفر به قول معروف دارم این کارو میکنم. خدا رو شکر از این جهت گروه خوبی داریم که دائم اینا داره رصد میشه در قالب حالا گزارشات یا ارائه های هفتگی که داریم توی گروهمون. میایم آخر مطالبی که توی این زمینه هستش رو بررسی میکنیم و اینکه ببینیم چقدر امکانش هست با توجه به هزینه و بودجه و همه این مواردی که عرض کردم خدمتتون، اینو ما تو کارمون استفاده بکنیم. اما واقعیت شما هر چقدر بیشتر نگاه میکنی، یعنی مطالعه میکنی، میبینی که تو این وادی حتی تو این کار تخصصی خودت چقدر عقبی، این چقدر گسترده است، چقدر جای کار داره. تو همین مثلا میگم هیته کار خودت، تا نمیگم کل علوم و فلا، حتی نمیگم علم بیوتکنولوژی، تو همین زمینه واقعیت جا برای کار زیاده. تیمای مختلفی توی دنیا دارن کار میکنن و خوبم کار میکنن، ما رو پیش میبرن با انگیزه، با حالا ساختارهای خوب، این چیزی که از نتایج کارشون مشخصه. اما خدا رو شکر ما هم همونجور که عرض کردم تو کار خودمون خیلی خوب پیش رفتیم بر اساس نتایجی که به دست آوردیم در عمل توی گاوداری که رفتیم بالفرض محصولمون رو کاشتیم و این راضی کننده است. این انگیزه میده به آدم که دائم رصد بکنه، دائم پیگیر باشه و از این قافله‌ای که داره با سرعت میره به نوعی جا نمونه.
اشاره به کشورهای بسیاری کردید که در زمینه پژوهش‌های علمی در زمینه تخصصیتون پیشگام هستند. چه کشورهایی میتونیم بگیم که در حال حاضر در این عرصه سر آمدند؟
راستش بیشترین، حالا بگیم بهترین کشوری که شاید به طور عمده داره از این فناوری استفاده میکنه برزیل هستش و حالا کشورهای مختلف چین، ژاپن، کانادا به نوعی چند تا کشور برتر تو این زمینه هستن که از این فناوری در سطح یا حالا بگیم اسکیل بگیم در مقیاس خیلی بالا دارن استفاده میکنن تو کشورشون و از مواهبش به نوعی بهره مند میشن. کارهای خوبی هم انجام میدن که خیلی فکر میکنم جالبه، قابل توجهه. اینا خب پیشروان دیگه، این چند تا کشوری که عرض کردم خدمتتون، به خصوص برزیل که در واقع فقط یه شرکت شاد مثلا توی 16 کشور جهان نمایندگی مثلا فروش و تولید جنین داره، فقط یه شرکت در واقع اون آی وی بی که هستش. و از این طرف هم باز برای ما انگیزه میشه که این کار اینجوری نیست که بگیم حالا ما خودمون یه کار علمی حالا چون بلدیم به زور باید این تو کشور توسعه پیدا بکنه. وقتی میبینیم که این با این سرعت داره در واقع توسعه پیدا میکنه تو دنیا، حتما آدم اینو حداقل به ذهن میرسونه که این یه توجیهی داره، یه توجیه علمی، یه توجیه اقتصادی داره که اینجوری داره گسترده میشه و از این جهتش آره برای ما به نوعی میتونه ایجاد انگیزه بکنه.
به گفته شما به عنوان یکی متخصص چه باید کرد تا به این جایگاه نزدیک بشیم؟
که حالا خدا رو شکر تو این چند وقته حمایت‌های خوبی بوده به لحاظ زیر ساختی، چه خود پژوهشگاه که بهترین حامی این پروژه بوده با توجه به هزینه‌های کرده. ما در واقع یک آزمایشگاه خوب توی ساختمون بلنجاک هست، یه مزرعه تحقیقاتی که توی پارک علم و فناوری البرز پژوهشگاه ایجاد کرده که شامل دامداری و بخش آزمایشگاه و قسمت اداری هستش. یعنی این زیرساخت‌ها طی این چند سال آماده شد. ما دنبال حمایت‌های دولتی رفتیم، خب حالا متأسفانه حمایت مالی الان میگن تو این شرایط نمیدونم، با اینکه میگم ما بعضی میشه این طرح بهترین طرح نمیدونم فلان و توی جشنواره‌های مختلف و اینا مقام میاره اینا، و به قسمت پول و بودجه و اینا که میرسه بعضی شاید خیلی حمایتی نباشه، اما حمایت معنوی به لحاظ اطلاع رسانی آره، خب مثلا موادی زیربط شاید خوب بوده. خود وزارت جهاد کشاورزی، مرکز اصلاح نژاد، به خصوص معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی حمایت کردن تو بحث پیشرفت این کار، حمایت‌های معنوی بیشتر. و تو بحث حمایت مادی هم شاید بخش خصوصی که میگم با توجه به اینکه این چند سال اخیر نتایج این کار بیرون اومد، بخش خصوصی خوب حمایت خوبی کرده تو بحث تولید جنین از نژادهای مختلف و اون بانک جنین که عرض کردم خدمتتون. این کارا فکر میکنم که حالا با یه سیر خوبی داره انجام میشه و من خیلی امیدوارم که طی سالهای آینده ما حالا مثلا چند تا دامداری رفتیم این بازخورد رو داشته، اگر فکر کنین به جای 5 تا دامداری این بشه مثلا 50 تا دامداری، من فکر میکنم این خودش به نوعی باعث توسعه که، یعنی کسی که میخواد در واقع مثلا همین بخش خصوصی که گفتم خدمتتون میاد سرمایه گذاری میکنه، میگه اینو برای من تولید بکن و خودشون هم میبینن نتیجه کارو، این خودش کم کم کارو پیش میبره و انشالله میرسونه به اون چیزی که ما مد نظرمون هست.
از اختراعات شما آقای دکتر نادری اشاره شده به تولید اسپرم منجمد گوسفند با روش انجماد شیشه‌ای. توضیح بیشتری درباره انجماد شیشه‌ای و بعد تولید اسپرم منجمد گوسفند میدید؟
بله، واقعیتش توی دنیا به این صورت هستش که به طور عمده یه روشی هست به اسم اسلو فریزینگ یا انجماد آهسته. بله. برای انجماد اسپرم گوسفند و گاو استفاده میشه که حالا بعضا تجهیزات گرون قیمتی رو میخواد که اونا شاید برای ما اون موقع تهیهش مقرون به صرفه نبود که بخوایم اون دستگاه ها رو وارد بکنیم، از جمله اون ریت فریزری که هستش یا اون دستگاه مخصوصی که پرکننده پایت هستش. و برای همین رفتیم به این سمت که با یه روش ارزون‌تر که حالا همین بحث انجماد شیشه‌ای هستش یه تکنیکی رو بتونیم ست بکنیم که حداقل نیاز خودمون رو بتونیم برطرف بکنیم، چون حالا اسپرم گوسفند ما خیلی شاید با دید تجاری نبوده، با دید همون تامین به عنوان یکی از مواد طرح‌های تجاری خودمون که قبلا اینو می‌خریدیم، بعد که قیمتش افزایش پیدا کرد به این فکر افتادیم که اسپرم رو با روش خودمون در واقع منجمد بکنیم، که این کارو کردیم با استفاده از حالا اون روش انجماد شیشه‌ای که به نوعی کلیاتش اینه که توی بخار ازوت انجماد اسپرم انجام میگیره، انجماد اسپرم که بتونی بعداً ازش استفاده بکنی، یعنی درصد برگشت پذیری بعد از انجمادش در واقع خوب باشه. خب ما این کارو توی پژوهشگاه توی گروه جنین شناسی انجام دادیم.
آقای دکتر نادری سپاسگزارم، برای فرصتی که به مددی در حیات خلوتون باشیم. با یک نگاه به تلاش ها و حرکت های شما از دوران آغازین تحصیل تا به امروز که هنوز هم جوان هستید، برای جوانانی که قصد ورود به این عرصه را دارند چه توصیه‌ای دارید؟
واقعیتش حالا من خیلی فکر میکنم در اون حد نباشم بخوام توصیه بکنم، اما با مال این نکته اگر بخوام بگم، تو کار خودمون من دیدم، چه خودم چه بقیه اعضای گروهمون، اون علاقه و انگیزه شاید نصف بیشتر پیش برده کاره. یعنی اگر آدم یه چیزی رو علاقه داشته باشه، من حالا شاید از این جهت به پدر مادر رو بخوام بگم، اگه با مال این نکته بخوام بگم، این که واقعا اگر که فرزندشون میخواد نمیدونم انتخاب رشته بکنه یا حرفه ای رو انتخاب بکنه، به این حتما باید توجه داشت که اون علاقه، حالا چه رشته هنر باشه چه رشته نمیدونم هر چی باشه، یعنی همه چی حالا به هر حال بحث دکتر و مهندس اینا نیست، من فکر میکنم اون علاقه یه انگیزه، یه موتور خیلی قوی پیشبرد کارهاست که ما خدا رو شکر حتی تو گروهمون داریم از این استفاده میکنیم، و اینکه علی‌رغم سختی کار خسته نشیم، من فکر می‌کنم انگیزه اصلی تو این زمینه همون علاقه به اون کار یا اون حرفه‌ای هست که داری انجام میدی.
حیات خلوت.
ممنونم آقای دکتر محمد مهدی نادری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا و همینطور مدیر بخش حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه ابن سینا و دستیار گروه جنین‌شناسی و اندرولوژی این پژوهشگاه، عضو هیئت مدیره مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی و معاون فنی و تولید مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعه.
متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
تو این بوره زمان دو شان واقعا دندان دیست کردن.
انتخابات همبستگی خودمون هم اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور،
تنین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 دهم مگاهرتز. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.
تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف گزدان جاویدان ایران. وطنم ای دل هر جمل مجنونت مست و شیدان کوه و صحرا دشت و همونت ای سرزمین من جور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان تو باد این مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرآیین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان را دشت و همونه ای سرزمین من شور آفرین میهن دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرایی آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگران دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تن هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه و انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعا اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها یه اعتبار میشه، اعتمادش نزده میشه.